بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره نیت در صلات. این مطلب را در دو مرحله بحث کنیم. مرحله اول معنای نیت از منظر لغت و فقه، مطلب دوم ادله اشتراط نیت که باید الزاماً نیت در عبادات وجود داشته باشد. اما مطلب اول نیت در لغت به معنای قصد آمده است و همین معنا در اصطلاح فقها هم جریان دارد، بلکه تصریح هم شده است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 100 می فرماید النیت و القصد، این معنای لغوی قصد، لغوی نیت است. نیت معنای نیت لغتاً عبارت است از قصد و در اصطلاح فقهی هم به طور کل به همین معنا استفاده می شود با یک اضافه. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند عروه جلد 14 از صفحه 5 تا صفحه 10 می فرماید نیت به دو قسم هست. قسم اول نیت مطلقه و اون عبارت است از قصد افعال که اختصاص به عبادات ندارد، در توسلیات هم به کار می رود. قصد می کند مکلف که کاری را عبادی باشد یا توسلی باشد انجام بدهد. نسبت به این نیت بحثی نداریم. قسم دوم از نیت عبارت است از نیت عبادیه که در آن نیت قصد تنها کافی نیست، بلکه قصد قربت لازم است. قصد کند که این عمل را قربتاً الالله انجام میدیم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه نیت را تعریف میکند، میفرماید فصل فی نیت و هی القصد الی الفعل به عنوان الامتثال و القربه. قصدی است که عنوان امتثال امر، عنوان قربت الالله را در ادامه در ذهن داشته باشد. همون معنای لغوی هست با یک اضافه. عنایت کنید مسئله نیت یعنی انجام کار جهت امتثال امر الهی و بعد و یکفی فیها الداعی القلبی، در نیت فقط داعی قلبی کفایت میکند که خود نیت از اعمال قلبیه هست، مکلف در قلب خودش که قصد کند که داعی برای این عمل امر خداست، دستور شرع هست، نیت محقق می شود. شیخ طائفه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 151 می فرماید نیت واجبتون و نیت عمل است مربوط به قلب انسان، عمل قلبی است و نیازی نیست که به لسان و زبان اظهار بشود. تکرار میکنه، تأکید میفرماید که تکلف برای ذکر نیت لزومی ندارد، همان حضور و خطور عمل در ذهن کافی است. و محقق حلی هم همین مطلب را می‌فرماید و علامه حلی هم در همان منبعی که گفتم می‌فرماید که نیت یک عمل قلبی هست، ذکر لسان نمی طلبد و هو کذالک عندنا، که ظهور در کلمه عندنا ظهور در اجماع دارد که با اجماع اتباع آل بیت نیت تعرض و ذکر در زبان لازم ندارد، بلکه سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی می فرماید که ذکر نیت خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه در بحث اقامه دیدیم نصوصی را که اعلام می داشت که بعد از اقامه و شروع به صلات و تکبیر تکلم به کلام اجنبی جا ندارد. اگر کسی این کلمات رو ذکر بکند تکلم به کلام اجنبی صدق کند. بنابراین سیدنا استاد می فرماید مضافاً بر آنچه فقها گفتند که ذکر لفظی نیت لازم نیست، می فرماید که ذکرش خالی از اشکال نباشد. اما تحقیق این است که این ذکر که به عنوان نیت باشد کلام اجنبی صدق نمی کند، نیت است. اظهار نیت اشکالی علی ظاهر نداشته باشد، بنابراین ذکر نیت به زبان آوردن لزومی ندارد. اگر کسی به زبان بیاورد برای تأکید اشکالی علی ظاهر دیده نمی شود و از باب و سنخ کلام اجنبی نیست تا بگیم ایجاد اشکال بکند. تا اینجا مشکل خاصی نداریم. عنایت کنیم معنای نیت یعنی انجام عمل به داعی امر الهی. داعی امر یعنی سبب برای انجام این عمل امر خدا باشد، یا به قصد امتثال. داعی امر و قصد امتثال تقریبا فرق در محتوا ندارد. قصد امتثال هم این است که این عمل را انجام میدیم به قصد امتثال امر خدا. این معنای نیت در عبادت است. این رو، این جمله را به طور دقیق به ذهن بگیریم که به یک اشکالی برمیخوریم که انشاءالله اون اشکال را رفع کنیم. نکته اصلی چه شد؟ نیت یعنی انجام عمل عبادی به داعی امر الهی. این تعریف کامل و جامع. و اما این نیت را که فرمودند باید استمرار هم داشته باشد. از ابتدا تا انتها نیت باید مستمر باشد، که فقها میگویند اگر استمرار نداشته باشد در وسط صلات نیت قطع بشود، معنای قطع نیت چجوریه؟ استمرار نیت به این معناست که انسان نیت را در ذهن خودش حاضر و زنده نگه دارد تا آخر. این معنای استمرار یا نه چیز دیگری است؟ در ترجمه استمرار آمده است که می‌فرمایند استمرار این است که در وسط نماز عزم برای خروج از عبادت برای فرد صورت نگیرد. اینی که عزم برای خروج صورت نگرفت، نیت استمرار دارد ولو استمرارش ارتکازی باشد. استمرار ارتکازی کافی است. تا به اینجا که مطلب مشکل خاصی و اشکال عمده نداشت، سیدنا الاستاد بعد از که نیت را تعریف میکند میفرماید که اقوم آنچه که گویا از دقت در تعاریف اجزاء و شرائط به دست میآید این است که نیت از شرائط صلات هست نه از اجزا، چون داخل، اولا داخل ماهیت نیست، ورودی ماهیت صلات هست. و بعد اون تعریفی که درباره شرط داشتیم چه بود؟ تقیدش داخل است نه خود قید. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 9 صفحه 152 می فرماید که اقوا این است که نیت شرط باشد نه جزء. و مطلبی است که علامه حلی می‌فرماید در همون منبعی که گفتم، منبع بالا، می‌فرماید نیت جزء یا شرط محل اشکال هست. بعد در جهت رفع اشکال بیانی ندارن که اشاره به این مطلب است شرط باشد یا جزء باشد در عمل تفاوتی ایجاد نمی کند، ثمره عملی در خود صلات نداشته باشد. معنای نیت رو کامل کردیم. اما ادله اعتبار و اشتراط نیت، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 149 می‌فرماید نیت واجب است، چنان که شیخ در مبسوط فرمودند النیت واجبتون و الصلاة بدونها باطلتون. کلام شیخ یک مؤید و پشتیبانیست برای اثبات مطلوب. می‌فرماید که نیت واجب است لقوله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. سوره بینه آیه شماره 5 علی الظاهر 6 یا 5، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. عنایت کنید مطلبی را برای شما شاید یادآور شده باشم. در بحث اجتهادیتون وقتی که به آیه قرآن میرسید، آیه را مراجعه کنید به تفسیر تبیان که آیه را شیخ چجوری معنا کرده است، که هم مفسر است و هم فقیه است و هم رجالی. لذا درباره این آیه مراجعه کردیم به تفسیر تبیان جلد 10 تفسیر همین آیه، صفحه کتاب می شود 490. می‌فرماید که و دلالت الآیه و فی هذه الآیه دلالت علی وجوب النیه. همین جمله برای ما کافی است. بعد در ادامه می‌فرماید که لأن الله تبارک و تعالی امر عباده بالعبادت مع النیه. و بعد می فرماید که و النیت و الاخلاص عفوا امر الله تعالی عباده بالعبادت علی الاخلاص. از اول بنویس آیه اکرمی. امر الله عباده بالعبادت علی الاخلاص و لا یمکن الاخلاص الا بالنیه و القربه. و اخلاص محقق نمی شود که در آیه آمده است و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. اخلاص ممکن نیست مگر به وسیله نیت و قربت. بنابراین از این آیه استفاده می شود که قصد قربت و داعی امر برای عبادت لازم است. اونگهی محقق حلی به 2 روایت معروف هم اشاره می کند. روایت اول انما الاعمال بالنیات نبوی معروف بین الفریقین که در کتاب وسائل جلد 1 باب 5 از ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره 10 آمده است انما الاعمال بالنیات. و بعد می‌فرماید که و ما روی عن الامام رضا علیه السلام که لا عمل الا بنیتن. همین باب شماره پنج ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره دو. علامه حلی قدس الله نفسه و زکی در کتاب تذکره همان منبعی که گفتم درست همین استدلال رو بیان فرموده. آیه همین آیه، روایت هم همین دوتا روایت. شما اگر در ذهن شما بیاد که المحقق که فرمودن کافیست، چرا کلام علامه رو هم گفتید؟ جواب معلوم است، مطلب یا کار از محکم کاری اب نمی کند. محقق حلی بگد، علامه حلی هم بگد، مطلب از استحکام بیشتر برخوردار می شود. بنابراین مستند اشتراط نیت آیه قرآن و اون دو روایت ازف الازالک که علت تحقیق شخصی که سند رو بررسی کردم در همون باب پنج از ابواب مقدمه عبادت حدیث شماره یک صحیحه ابو حمزه صومالی از امام سجاد علیه السلام علی ابن الحسین علیه السلام نقل میکند که لا عمل الا بنیت. منظور قدر متقن از عمل هم عمل عبادی است و عمل غیر عبادی که در بیان امام یه امر ساده عقلایی رو که امام بیان نفر نمی فرماید در مقام بیان احکام لا عمل الا بنیت. این مستند کامل کنم میشه. بنابراین مستند اشتراط عبادت مخصوصا صلات به نیت قربی از لحاظ مستند درست و مستغنی هست، عزف الان ذالک که این مطلب مورد تسالم اصحاب است، بلکه یک ضرورت است، ضرورت فقهی که گفته می شود عبادت متقوم به قصد قربت است. اگر قصد قربت نباشد اصلا عبادت قوامی نخواهد گرفت. لذا از لحاظ اعتبار شکی درش نیست. اما یک سؤالی را مطرح کنم و جوابش انشالله بگیم و بعد سؤال شما امهلنی. سؤال این است که اخلاص عبادت و نیت را گفتیم، در کلمات آمده بود که مستندش آیه هست و کلمه ماده اخلاص داشت و شیخ هم فرمود که نیت همون اخلاص، اخلاص بدون نیت و قصد قربت نمی شود. نتیجه اخلاص یعنی انجام عمل به داعی امر الهی. این خط ساده و آسانه، اخلاص سنگینی ندارد. اون نصوص، اون روایاتی که شاید در بحث طهارت چندین سال پیش گفته باشم، اون نصوص، اون حدیث معروفی که الناس کلهم هالکون تا میرسد الا المخلصون والمخلصون فی خطر عظیم، گفتیم ریشه ندارد، اصلا اساس روایی ندارد. و اون مایه که گفته است که با تصوف و مسلک تصوف منطبق است، اگر اون مطلب درست باشد در بهشت به روی مردم کاملا مسدود، راهی ندارد، کسی راه ندارد، به اصطلاح عوام خدا باشد و پیغمبرش و بهشتش تمام. و بعد هم نکته بعدی که سوال می شود، این سوال یه مقدار مهم هست، در اون جلسه به خاطر ندارم که این را شرح کامل داده ام یا نه، اشارتی شده باشد در ابتداء بحث طهارت 10 سال پیش تقریبا، که اخلاص در برابر شرک هست و شرک دو قسم است، شرک جلی که الحاد و بت‌پرستی و ثنویت تمام، و شرک خفی بسیار خطرناک است. شرک خفی مثلا یکی از مصادیق شرک، بارز شرک خفی ریا هست، ریاکاری شرک هست و بسیار مختفی و مرموز. در روایت آمده است کتاب بحار جلد 72 صفحه 93، رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم: ان الشک اخفا من دبیب النمل فی صفات سوداء فی لیلت ظلماء. شرک مثل شرک خفی تر است از راه رفتن مورچه در شب تاریک روی نمد سیاه. و روایت دیگر شیخ صدوق نقل می کند، هم در خصال هم در معانی الاخبار، این روایتش از امام صادق علیه السلام: ان الشرک اخفا من دبیب النمل. کتاب معانی الاخبار صفحه 236 معانی الاخبار شیخ صدوق. خب در صورتی که شرک به این صورت باشد، اینقدر خفی باشد که شرک ضد اخلاص هست، اخلاص محقق شدنش کاری مشکلی خواهد بود. اخلاص هم بدنه عبادت هست، اگر عبادت از سر اخلاص و عبودیت نباشد معنی عبادی ندارد و باطل است. بسیار اشکال عمیق. در جواب این اشکال گفته شده بود که اولا این حدیث دبیب و نمل لحن تصوف دارد، صوفیه بر اینن که مکلف و عباد شکنجه بشود، دین شکنجگاه است، ریاضت و جن کندن و عذر است. عذر و حرج معنی ندارد در تصوف، تمام مطالب عذری و حرجی است، تقریبا نوع اعمال عذری و حرجی است. این یک خصوصیت تصوف. خصوصیت دیگرش هم این بود که روایات تصوف، یه مثالم گفته بودم شاید برای شما، که حضرت موسی آمد در مقام مناجات خدا معروفه دیگه که شیعی را پستر از خودت بیار. حضرت موسی کلب و برداشت، بعد پشیمان شد، رفت در مقام مناجات خدا استجیر و بالله فرمود که اگر آورده بودی مقامی نداشتی. نستجیر و بالله پیامبر مرسل از کلب پستر، نعوذ بالله تعالی. تصوفه که بطلانش، تصورش برای تصدیقش کافی است که باطله. یه خصوصیت تصوف بود. خصوصیت دیگرش هم این بود که روایات و احادیثش و ریشه و اساس در کتب معتبر روایی ندارد و متاسفانه این حدیث دبیب و نمل رو گشتم دیدم سندش معتبره. یا حضرت عباس، سند معتبر و شرک هم دبیب و نمل، چکار کنیم؟ پس تصوف نشد، سند گفتی معتبر نباشد، سند هم معتبر شد. علاج اصلیش چه باشد؟ دقت کنید کوتاه که انشاءالله بگیرید و فردا که تعطیل شهادت امام هادی تا فس فردا روشم کار کن انشاءالله. جواب اصلیش اینه که در این رابطه دغدغه‌ای که ایجاد شده است، شرک با اخلاص خلط شده. اخلاص چیزیست، شرک چیزیست. درست است شرک خفی در مواردی همون سبک دارد، مثل مورچه سیاه، یعنی مثل خود مورچه سیاه که نیست، تنظیر هست، یعنی بسیار مرموز، خیلی نامرئی، خیلی ناآشنا. مثلا فرزندی نماز میخواند، میبیند که پدرش خوشش میاد، ریاست، متوجه نمیشد، اصلا توجه نمیکند و از این قبیل تواضع میکند که مردم به من بگن آدم خوبی هستی. اصلا خود آدم ریا را احساس نمی کند. ریا بسیار نامرئی است در مواردی، و اما اخلاص فقط کار بر اساس داعی امر الهی. اگر کار بر اساس امر خدا بود، ان کید الشیطان کان ضعیفا، دیگر راه برای ورود شیطان بسته است. اینشو نگفتن، فکر میکنیم شرک آمد در بدنه اخلاص وارد شد. نه، دو مطلب است. اخلاصی که خدا ازمون خواسته است بسیار ساده، به دستور خدا، همین که قصد کنیم الهی الک. من یکی از عزیزان در اروپا بود که بعضی شما میشناسید، گفتش یک ذکری که گفتید در برابر خطرات گناه واقعا ترمز بود. بهش گفته بودیم هر موقع گویا به این مضمون به گناه برخوردید بگید نستجیر و بالله تعالی، گفت دیدیم که کنترل میکنه. ذکر الله، قصد امر، قصد امر راه ورود و برای شرک سد میکنن. شرک همونه اگر کسی قصد امر نداشته باشد. قصد امر که بکنن از شرک خبری نخواهد بود. بنابراین اون دبیب و نمل و اون شب تاریک و نمد سیاه هیچ خطری در مسیر راه مؤمنین نخواهد داشت. لذا اخلاص امر میسور. چرا میسور؟ طلب شرعی است. تعلق طلب، متعلق طلب باید امر میسوری باشد. با اسو علا شریعت سمحت سهل، فقط قربت الالله، تمام. اما خود معنای قربت چیست؟ یک نکته فقهی و یک نکته معرفتی و یک اقسامی دارد. که پس فردا انشاءالله سلامتی آقای معظم و صلوات ختم کنید.